ساعت 24 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در بامداد یک شنبه 31 مرداد 1395 خورشیدی. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله که حدود 35 دقیقه به طول خواهد انجامید. پیش از هر چیز با همکارم آزاده یسدی همراه میشیم و مشروع خبرها. آزاده،
متشکرم از تو رضا. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. وزیر دفاع ایران روز شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد هواپیماهای روسیه برای سوختگیری در صورت لزوم مسلح شدن به پایگاه نوژه به همدان میروند و این کار به درخواست مسکو انجام شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین دهخان همچنین گفته است استفاده هواپیماهای روسی از پایگاه ایران ارتباطی به مجلس ندارد. وزیر دفاع گفته است این اقدام خلاف قانون اساسی نیست. 20 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خواستار تشکیل جلسه غیرعلنی برای بررسی موضوع استفاده ارتش روسی از پایگاه نظامی نوژه در همدان شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده روز شنبه در زمان برگزاری تظاهرات چند ده هزار نفری در یمن برای حمایت از حوثی‌ها، سه حمله هوایی انجام گرفته است. رویترز به نقل از ساکنان محلی گزارش داده این حمله‌ها کاخ ریاست جمهوری یمن را هدف قرار داده بود و در 600 متری این منطقه انجام شده است. درباره شمار کشته شده‌های احتمالی این حمله‌های هوایی هنوز جزئیاتی منتشر نشده است. روز شنبه در یمن هزاران نفر برای اعتراض به حملات هوایی نیروهای ائتلاف رهبری عربستان سعودی اعتراض کردند. این تظاهرات بزرگترین تجمع اعتراضی در یک سال گذشته در این کشور توصیف شده است. سازمان توسعه تجارت گزارش داده ایران در 4 ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی صادرات غیر نفتی خود را به اتحادیه اروپا 31% افزایش داده و به رقم 579 میلیون دلار رسانده است. بر اساس این گزارش که در سایت رسمی سازمان توسعه تجارت منتشر شده، واردات ایران از اتحادیه اروپا هم با رشد 25% به 2 میلیارد 333 میلیون دلار رسیده است. محمد رضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم و دبیر کل سابق حزب مشارکت، به دادگاه احضار شد. آقای خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اعلام این خبر گفته روز شنبه برگه احضاریه به او ابلاغ شده است. محمد رضا خاتمی گفته است دلیل احضارش قید نشده، اما فکر میکند احضارش به خاطر فعالیت‌های گذشته او باشد. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران میگوید مسکن مهر برای تهران مشکلات زیست محیطی به وجود آورده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد هادی حیدرزاده به مشکلات زیرساختی مسکن مهر در پایتخت اشاره کرده و گفته شبکه فاضلاب برای عمده مسکنهای مهر پیش بینی نشده و این باعث می شود آبهای آلوده به آبهای زیرزمینی راه پیدا کنند. آقای حیدرزاده همچنین گفته مسکن مهر مسیرهای حرکت حیات وحش را هم از بین برده است. یکی از اعضای تیم پیوند بیمارستان نمازی شیراز به خبرگزاری ایسنا گفته مرگ دختر 12 ساله افغان به دلیل سرعت گسترش بیماری کبد بوده و قصور پزشکی در کار نبوده است. لطیفه رحمانی، دختر 12 ساله افغان، 18 مرداد ماه به دلیل بیماری سیروز کبد در بیمارستان نمازی شیراز بستری شد. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پدر لطیفه گزارش داده دخترش 2 هفته در بیمارستان بستری بوده و نداشتن مدرک اقامت، عدم تمکن مالی و نبود تخت خالی برای عمل مانع پیوند کبد به او شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید با همکاری وزارت آموزش و پرورش دستورالعملی تهیه شده و بر اساس آن در 108 هزار مدرسه آموزش‌های محیط زیستی انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، معصوم ابتکار گفته است ابتدای دولت 11 با آموزش و پرورش در زمینه فعالیت‌های محیط زیستی تفاهم نامه‌هایی صورت گرفته که اجرایی شده است. همچنین سرپرست دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده تا پایان امسال نخستین مدرسه طبیعت در تهران در ورزشگاه آزادی افتتاح می‌شود. و در خبر دیگر، معاون وزارت بهداشت از ابتلای بیش از 10 میلیون تن به بیماری فشار خون و مرگ 83 هزار نفر به دلیل ابتلا به این بیماری در کشور خبر داد. علی اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز شنبه در نشست علمی اعلام کرد نیمی از افراد مبتلا به فشار خون از بیماریشان بی‌خبر هستند. و همچنین به گزارش خبرگزاری میزان، علی مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، گفته است دستگاه قضایی با اصل برگزاری کنسرت‌ها مخالف نیست، اما دغدغه این بوده که کنسرت‌ها سالم و به گفته او بدون مسائل خلاف عفت عمومی و اخلاق برگزار شود. در ماه‌های اخیر شمار زیادی از کنسرت‌های موسیقی در مشهد و بقیه شهرهای استان خراسان رضوی به خاطر مخالفت امام جمعه مشهد و مقام‌های قضایی این استان لغو شده است.
ممنون آزاده. آخرین خبرها رو از همکارم آزاده یسعدی شنیدید و گذری کنیم به فهرست مجله نیمه شب. وزیر دفاع ایران میگوید استفاده هواپیماهای روسی از پایگاه هوایی ایران نیاز به مجوز مجلس ندارد. ترکیه اعلام کرد در قبال تحولات منطقه‌ای به ویژه سوریه قصد ایفای نقش دیگری را دارد.
سفر اخیر آقای اردوغان را به روسیه اگر در نظر بگیریم و تمایلاتی که در میان رهبران این دو کشور حتی در مورد تغییر سیستم قدرت در سوریه با بودن اسد یا نبودن اسد نهایت به توافق رسیدن.
نقد اصلاح طلبان به حسن روحانی. اصلاح طلبان از رئیس جمهوری ایران چه انتظاری دارند؟
نقد های از طرف اردوگاه اصلاح طلبان متوجه هیئت دولت آقای روحانی شده که البته این نقد ها عمدتاً آقای روحانی با یک کاهش رأی محسوس در حوزه گفتمانی اصلاح طلبان مواجه نشه.
قوه قضاییه ایران درخواست آزادی نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی را رد کرد. و گزارش ویژه المپیک هم بخش دیگر مجله نیمه شب ما خواهد بود. با وجود آن که 20 نماینده مجلس ایران خواستار برگزاری جلسه غیر علنی برای بررسی حضور نظامی روسیه در خاک ایران شدند، وزیر دفاع ایران روز شنبه گفت که این موضوع ارتباطی به مجلس ندارد. جزئیات بیشتر از همکارم شاهین بشیری.
وزیر دفاع ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که هواپیماهای روسیه برای سوختگیری و در صورت لزوم مسلح شدن به پایگاه نوژه در همدان می روند و این کار به درخواست مسکو انجام شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین دهقان در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه آیا حضور هواپیماهای روسیه در پایگاه نوژه همدان نیاز به مصوبه مجلس ندارد گفت استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه ایران ارتباطی به مجلس ندارد چون ایران هیچ پایگاهی را در اختیار روسیه قرار نداده است. وی افزود این اقدام خلاف قانون اساسی نیست و تصمیم به گفته او نظام و شورای عالی امنیت ملی بوده است. پیش از این نیز علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در پاسخ به حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو که با استناد به اصل 146 قانون اساسی به این اقدام ایران در صدور مجوز استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه اعتراض کرده بود چنین پاسخ داد.
اینکه ما با روسیه به عنوان متحدمون در مسائل منطقه مخصوصا سوریه همکاری داریم به معنای نیست که ما پایگاهی به روسیه در نظر نظامی دادیم. اگر کسی توی رسانه‌ای رفته تکذیب میشه. ما یه همکاری با روسیه داریم و این رو علنی هم گفتیم.
اما گذشته از مسئله احتمال مخالف قانون اساسی بودن این موضوع، برخی کارشناسان مسئله احتمال نقض شدن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را به میان می‌کشند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، روسیه قبل از پرواز هواپیماهایش از نوژه به سوی سوریه، آمریکا را از مسیر حرکت این هواپیماها در حریم هوایی عراق و مسیری که از نزدیکی هواپیماهای نظامی نیروهای ائتلاف می‌گذشت، مطلع کرد. اما مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، استقرار هواپیماهای نظامی روسیه در پایگاه نوژه را مایه تأسف دانست و گفت این اقدام ممکن است نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت علیه ایران باشد. قطعنامه‌ای که در تیر ماه 1394 در پی گفتگوهای هسته‌ای و رسیدن به برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید. پیتر وزمن، محقق ارشد در انستیتوی صلح استکهلم، در گفتگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته در تشریح شرایطی که ممکن است منجر به نقض قطعنامه سازمان ملل شود میگوید:
The Russians leave and leave behind certain equipment which is intended to be.
اگر روس‌ها پایگاه را ترک کنند و تجهیزاتی را مثل قطعات یدکی جنگنده‌ها در ایران بگذارند یا به ایرانی‌ها بدهند، به صورت آشکار نقض قطعنامه خواهد بود. همچنین اگر یک تکنسیان که روسیه به ایران می‌فرستد تا به جنگنده‌هایش رسیدگی کند، خدماتی را به جنگنده‌های ایرانی هم بدهد، این نیز نقض قطعنامه خواهد بود.
الکساندر گولتس، کارشناس نظامی، در تشریح دلایل استفاده روسیه از پایگاه نظامی ایران برای حمله به مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه میگوید نیروی هوایی روسیه به این ترتیب میتواند با صرفه‌جویی در سوخت و زمان پروازهای بیشتری را با سوخت کمتر و در عوض با بمب و مواد انفجاری بیشتر انجام دهد.
زمانی که بمب‌افکن‌های توپولوف 22 M3 از پایگاه مزدوک پرواز می‌کردند، می‌توانستند بین 3 تا 5 تن بمب حمل کنند. با استقرار این بمب‌افکن‌ها در همدان می‌توان آنها را با ظرفیت کامل یعنی بیش از 24 تن بمب به مقصد اعزام کرد. روشن است که هدف اصلی نظامیان ما برای توافق با ایران برای استفاده از پایگاه نوژه شدت بخشیدن چند برابری به بمباران سوریه است.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران در نشست خبری روز شنبه ضمن آنکه تأکید کرد تا هر زمان که نیاز باشد روس‌ها از پایگاه همدان استفاده خواهند کرد، در این حال افزود چنانچه شرایط اقتضا کند استفاده روس‌ها از دیگر پایگاه‌های ایران هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. حسین دهقان در مورد سامانه دفاع موشکی S-300 که سالها در مورد تحویل آن به ایران با روسیه مشکلات پیش آمده بود گفت ایران شکایت خود از روسیه را پیگیری نخواهد کرد و در ادامه با اشاره به این موضوع همچنین مسئله خرید سامانه S-400 را منتفی دانست.
سامانه S-300 را کامل تحویل گرفتیم. بخش عمده‌اش منتقل شده، بقیه‌اش هم در حال بازگیری و انتقاله و انشالله در فیکونم ظرف همین ماه، یعنی ماه در پیش، کلن به ایران منتقل میشه. S-400 را تا کنون از طرف ما مطرح نشده و بنای بر پیگیری هم در شرایط فعلی نداریم.
وزیر دفاع ایران در پاسخ به سؤالی در مورد ابراز نگرانی برخی کشورها از گسترش فعالیت‌های موشکی ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی برای افزایش توان موشکی و دفاعی خود هیچ محدودیتی قائل نیست و به گفته وی هیچ کس نمی‌تواند در این زمینه برای ایران محدودیتی اعمال کند.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود. اما پس از کودتای نافرجام در ترکیه، این کشور در حوزه سیاست خارجی خود دست به تغییرات جدی زده است. یکی از مهمترین تغییرات سیاسی رویکرد این کشور است به بحران سوریه و شخص بشار اسد. جزئیات بیشتر در گزارشی از پروانه وحید منش.
هنوز چند روزی از پرواز هواپیماهای روسی از پایگاه هوایی همدان برای بمباران شهر حلب نگذشته است. بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه گفته است کشورش قصد دارد در معادلات جاری منطقه‌ای نقش فعالتری در قبال بحران سوریه ایفا کند. پیشتر نیز رجب طیب اردوغان با همتای روسش ولادیمیر پوتین در مسکو در 21 مرداد ماه پس از یک دوره اختلافات جدی دیدار کرد. آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بود، رهبران دو کشور با وجود اختلاف نظر بر سر سوریه، دیداری جداگانه در مورد بحران در آن کشور داشتند. به گفته چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، طرف‌ها در مورد آتش بس، کمک‌های انسان دوستانه و گزار سیاسی هم عقیده بودند، اما احتمالاً اختلافاتی در مورد نحوه اجرای آتش بس وجود دارد. قدیر گلکاریان متخصص مسائل مربوط به حوزه ترکیه و آناتولی در این ارتباط به رادیو فردا میگوید
طبیعتاً روسیه با توجه به موقعیت کنونی که خاورمیانه و مخصوصاً در مدیترانه شرقی داره نیازمند یک پشتوانه قدرتی و همچنین کشوری است که از نظر ژئواستراتژیک بر اون اعتماد داشته باشه و تکیه بکنه. حضور ترکیه در کنار روسیه میتونه توازن قدرت نظامی و همچنین موازنه‌های سیاسی رو در منطقه تغییر بده و روسیه در صدد این هستش. و سفر اخیر آقای اردوغان رو به روسیه اگر در نظر بگیریم و تمایلاتی که در میان رهبران این دو کشور حتی در مورد خاص‌ترین مسئله‌ای که مورد اختلاف این دو کشور بود، یعنی موضوع سوریه و همچنین تغییر سیستم قدرت در سوریه با بودن اسد یا نبودن اسد، نهایت به توافق رسیدند و به نوعی بودن اسد رو ترکیه مورد قبول قرار داده، این نشون میده که ترکیه هرچند تمایل خودش رو نسبت به بازسازی روابطش با روسیه داره و میخواد جبهه‌گیری جدیدی رو نسبت به دنیای غرب در نظر بگیره، منتها این رو هم نباید فراموش بکنیم که دولت ترکیه سیاست‌هایی که اعمال کرده همیشه کوتاه مدت بوده و تغییرات و رویکردهای آنها هم در اثر اتفاقاتی که رخ داده در عرض چند ماه 180 درجه تغییر پیدا کرده.
نخست وزیر ترکیه درباره ادامه حضور سیاسی اسد بر قدرت گفته است اسد میتواند در تشکیل دولت انتقالی نقش داشته باشد، اما در آینده سیاسی این کشور نقشی نخواهد داشت. این در حالی است که دو متحد منطقه‌ای، ایران و روسیه، همچنان بر ادامه حضور اسد بر قدرت پافشاری می‌کنند. میثم بادامچی، تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه، درباره تغییر رویکرد ترکیه در قبال بحران سوریه به رادیو فردا می‌گوید:
عادی شدن رابطه ترکیه با همسایگانش یک مسئله هستش که از قبل از این کودتای نافرجام شروع شد و به هر صورت دستگاه دیپلماسی ترکیه، دستگاه سیاست خارجی ترکیه به این نتیجه رسیده بود که تنش با همسایگان، چون به هر صورت ترکیه با خیلی از همسایگان کشورهای منطقه تنش داشت به انهای مختلف و دلایل مختلف، به صلاح این کشور نیست و باید تنش کاهش بده. ولی این کودتای نافرجام هم دلیل مضاعف شد. من عادی شدن نسبی رابطه با سوریه رو نتیجه تغییر رویکرد ترکیه در مورد روسیه هم می‌بینم. البته به نظر من از این به بعد باید ببینیم که ایران و روسیه هم در مورد مسئله سوریه یک گام به عقب خواهند گذاشت یا نه.
بسیاری از ناظران سیاسی چرخش ترکیه در رابطه با روسیه را پیام کشور ترکیه به غرب می‌دانند.
گزارش همکارم پروانه وحید منش بود درباره احتمال تغییر سیاست ترکیه در قبال سوریه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما در روزهای گذشته اظهاراتی به نقل از برخی چهره‌های اصلاح طلب درباره عملکرد دولت حسن روحانی و لزوم توجه رئیس جمهوری ایران به مطالبات اقشار مختلف منتشر شده است. در همین باره عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان، گفته که به تازگی یکی از بزرگان جریان اصلاحات در جلسه‌ای در منزل حسن روحانی به او هشدار داده که دارای سازمان رأی مستقل نیست و نمی‌تواند بدون آرای اصلاح طلبان رئیس جمهور شود. درباره این صحبت ها همکارم بابک غفوری آذر با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کرده و از او پرسیده آیا تغییری در رابطه میان اصلاح طلبان و دولت حسن روحانی رخ داده است. مرتضی کاظمیان:
مبنای داده هایی که منتشر شده در فضای عمومی اگر بخوام اظهار نظر کنیم، به نظر میرسه که اتفاق فوق العاده ای رخ نداده، مگر اینکه به خاطر برخی از موضع گیری ها و رفتارهای وزرای دولت، نقد های از طرف اردوگاه اصلاح طلبان متوجه هیئت دولت آقای روحانی شده، که البته این نقد ها عمدتا به نظر میرسه همدلانه هست و بیشتر واجد این معناست که بدنه اجتماعی حامی دولت همچنان پشت دولت بیستن و آقای روحانی با یک کاهش رأی محسوس در حوزه گفتمانی اصلاح طلبان مواجه نشه، به ویژه که این مخاطره به خاطر وضعیت اقتصادی کشور وجود داره که بخشای نابرخوردار متأثر از کشیافتن وضعیت بعد از برجام و عدم یک تغییر وضع محسوس در حوزه اقتصاد و معیشت، ممکنه که اقشار نابرخوردار با یک نوع یأس نسبت به دولت روحانی پای صندوق‌های رأی در انتخابات آتی برن، و به خاطر این من فکر می‌کنم که اتفاق معنی‌داری بین اصلاح طلبان و دولت رخ نداده، مگر اینکه این نقدهایی که وارد میشه به دولت، هرچند که اصولگرایان و مخالفان دولت تلاش می‌کنن که برجسته سازی کنن و یک شکاف میان اصلاح طلبان و اعتدالگرایان یا دولت روحانی رو پررنگ کنن و به تعبیری تلاش کنن که این شکاف رو بیشتر عمق بدن تا بلکه مانع تداوم دولت روحانی بشن.
آیا نشانه هایی از توجه دولت آقای روحانی به هشدارهای جریان اصلاح طلب دیده میشه؟
اتفاق خاصی دست کم در حوزه واکنش دولت ما شاهد نبودیم. مثلا به عنوان نمونه اظهار نظر آقای جنتی در رابطه با کنسرت ها، واکنشی که داشت در قبال صحبت های غریب امام جمعه مشهد که گفت مشهد جای کنسرت نیست و کسانی که دنبال این چیزها هستن شهر رو ترک کنن. خب به آقای جنتی وزیر ارشاد کاملا تمکین کرد و از یک موضع یأس و ضعف تمکین کرد به نظر امام جمعه مشهد و اعلام کرد که خب کنسرت ها قابل برگزاری در این شهر نیستش. این دست موضع‌گیری ها همون جاییست که به گمان من با واکنش اصلاح طلبان روبرو شده و معتقدن که این گونه رفتارها موجب ریزش رأی آقای روحانی خواهد شد. اما ما به ازای این نقدها در حوزه گفتمانی دولت یا کارنامه دولت نداشته، مگر اینکه اصلاح طلبان در گفتگوهایی که با آقای روحانی دارن یا برای ادامه دولت ایشون و حمایت از آقای روحانی در انتخابات بعد در حال رایزنی هستن، این شرط رو بذارن که در برخی از وزرای خودش و اجزای کابینه خودش تجدید نظر کنه. مثلا این حوزه وزارت ارشاد که حتی شاهد بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نبودیم، یا در حوزه مثلا وزارت ورزش و برخی از وزارتخونه‌های دیگه دست به یک تجدید نظر بزنه که اصلاح طلبان بتونن با قاطعیت و جدیت بیشتری پشت دولت روحانی بایستن.
به فرض عدم توجه دولت حسن روحانی به هشدارهای اصلاح طلبان، به نظرتون این جریان گزینه غیر از آقای روحانی برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری داره؟
باز بر مبنای داده هایی که منتشر شده از طرف بازیگران اصلی اردوگاه اصلاح طلبان و کنشگران اصلی این فضای گفتمانی، به نظر میرسه که هم عزم جدی وجود داره بر حمایت از آقای روحانی در انتخابات بعدی و برای 4 سال بعد، و همین که اساسا اصلاح طلبان بر مبنای یک نوع ارزیابی واقع بینانه از شرایط خودشون و شرایط حاکم بر کشور به این نتیجه رسیدن که گزینه مناسبتر یا واقعیتری از آقای روحانی برای انتخابات آتی هم ندارن. به این معنا تمکین کردن به وضع موجود، وضع واقع بینانه رو فهم کردن و بر مبنای اون تلاش میکنن که نسبت خودشون رو هم با دولت روحانی تنظیم کنن و همین که باعث بشن برای 4 سال بعد این دولت تداوم پیدا کنه، تا بلکه بخشی از خواسته های اردوگاه اصلاح طلبان توسط اعتدالگرایان و دولت آقای روحانی متحقق بشه، چیزی که به تعبیر آقای حجاریان واجد یک نوع نرمالیزاسیون هست و نه دموکراتیزاسیون و بیشتر برگشت به یک شرایط عادی هست، تا بعد احیانا بتونن اصلاح طلبان گزینه‌ای بهتر از آقای روحانی رو نامزد کنن یا احیانا در ساختار سیاسی قدرت دست بالاتر و بازتری برای تحرک و اقدام داشته باشن.
اما کمپین آزادی نازنین زاغری روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که دادگاه انقلاب با درخواست وکیل خانم زاغری برای آزادی وی به قید وثیقه مخالفت کرده است. جزئیات بیشتر از رویا ملکی.
دادگاه انقلاب ایران با درخواست وکیل نازنین زاغری برای آزادی وی به قید وثیقه مخالفت کرد. این خبر را روز جمعه کمپین آزادی نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران، در بیانیه اعلام کرده است. در این بیانیه نوشته شده روز چهارشنبه وکیل نازنین به همراه پدر وی ضمن دیدار با قاضی درخواست کتبی برای آزادی به قید وثیقه موکلش را ارائه کرده است. آنها از رئیس دادگاه خواستند با توجه به 4 ماه دوری نازنین از فرزند 2 سالش با آزادی وی به قید وثیقه موافقت کند. اما دادگاه انقلاب با درخواست آنها مخالفت کرد. حسین رئیسی، وکیل و مشاور حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران ساکن کانادا، میگوید رد این درخواست خلاف قانون براءت است.
خانم نازنین زاغری قبل از اینکه جرمی در موردش به اثبات برسه، در حال حاضر در حال تحمل یه زندان هست. زندان در ایام بازداشت قبل از محاکمه و قطعیت حکم دادگاه و محکوم شدن به زندان یک استثناء هست بر اصل براءت. اصل براءت نباید نقض بشه به هیچ وجه، حتی به موجب دستور بازپرس دادستان و دادگاه، مگر در شرایط بسیار ویژه‌ای که قانون آیین‌نویسی کیفری ایران هم پیش‌بینی کرده، جز در مورد جنایت‌ها، جز در مورد افرادی که اگر آزاد بشن آزادیشون ممکنه خطراتی برای خودشون یا برای جامعه داشته باشه، فقط در مورد اون افراد هست که به طور استثنایی و به طور موقت و با حق حق اعتراض نسبت به این بازداشت، این استثناء در قوانین ایران پیش بینی شده و مشکلی که وجود داره در مورد این پرونده این هست که دادگاه ها به خصوص دادسراها در ایران و علل خصوص دادسراهای امنیت و که در حاشیه دادگاه انقلاب قرار دارن به هیچ عنوان متعهد به اجرای اصل 37 قانون اساسی است برائت نیستند.
نازنین زاغری که تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی دارد 15 فروردین ماه به هنگام خروج از ایران بازداشت شد. او همراه با فرزند خردسالش برای دیدار خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود. در بیانیه کمپین آزادی نازنین آمده که او روز یکشنبه 24 مرداد ماه بار دیگر در شعبه 15 دادگاه انقلاب به مدت 3 ساعت به صورت غیر علنی محاکمه شد. بنا به این بیانیه دادگاه به خانواده او اجازه حضور در دادگاه را نداده است. طی ماه‌های اخیر چند شهروند دو تابعیتی در ایران بازداشت و زندانی شدند. الهه هیکس فعال حقوق بشر ساکن آمریکا این دستگیری‌ها را گروگانگیری سیاسی می‌خواند.
اینها فقط به عنوان یک وسیله و ابزار هستند. دقیقاً به دلیل مناقشات داخل کشور، گروه‌های داخل کشور، اگر با دولت آقای روحانی، اگر سپاه پاسداران، گروه‌هایی که با اطلاعات بسیج، اینها هر کدام برای خودشون یک قدرتی دارند و وقتی که بخوان گروه دیگه‌ای رو شرمنده بکنن، خجالت زده بکنن در جامعه بین‌المللی، شروع می‌کنن به گروگانگیری کردن و اینها صرفاً گروگان هستند. گروگان یک گروهی هستند در داخل دولت و اگر توجه بکنید حتی اگر آقای ظریف هم در مجامع بین‌المللی سوال بشه جوابی نداره و میگه اینها یه مدتی مهمان خواهند. در 3 هفته آینده اجلاس مجمع عمومی هستش، تمام سران خواهند آمد. دقیقاً در 2 هفته آینده شورای حقوق بشر گزارشگر جدید برای ایران تعیین خواهد کرد. همه اینها باعث میشه که یک گروهی در داخل کشور بتونه گروه دیگری رو در مجامع بین‌المللی شرمنده بکنه و خیلی مشخصه که نه قوه قضاییه این قدرتی داره و نهاد دولت هیچ قدرت و اراده ای هم نداره که جلوی این کار را بگیره.
طی ماه‌های گذشته شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر و برخی از کشورهای غربی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند که این افراد را آزاد کنند. آمریکا و بریتانیا به شهروندان خود هشدار دادند که سفر به ایران می‌تواند خطر بازداشت آنان را به دنبال داشته باشد.
المپیک ریو 2016.
بله، به خبرهای ویژه المپیک میرسیم با همکارم حبیب روشنزاده.
در 15 روز بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو کمیل قاسمی کشتیگیر سنگین وزن ایران به فینال رسید و پای مدال طلا یا نقره است و علیرضا کریمی حذف شد. کمیل قاسمی کشتیگیر به اضافه 125 کیلوگرم ایران ابتدا 5-2 حریف کانادایی را برد، سپس در دور دوم با امتیاز 7-0 بر کشتیگیر مصری پیروز شد تا به 1/4 نهایی رسید مقابل کشتیگیر گرجستان. قاسمی پتریاشویلی را با امتیاز بسیار نزدیک 4-4 پشت سر گذاشت، اما در نیمه نهایی ظرف 33 ثانیه مقابل ترور دلگنف کشتیگیر سنگین وزن آمریکایی 10 امتیاز گرفت و پیروز از تشک خارج شد. حالا تا ساعتی دیگر کمیل قاسمی برای کسب مدال طلا باید در فینال به مصاف تاها اکگل از ترکیه برود. اما در وزن 86 کیلوگرم علیرضا کریمی در 2 کشتی نخست خود حریفانی از تونس و بلغارستان را برد، ولی در 1/4 نهایی از قهرمان آمریکایی جیدن کاکس 5-1 شکست خورد و حذف شد چون قهرمان آمریکایی به فینال نرسید. به این ترتیب تا اینجا ایران در کشتی آزاد بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو 1 مدال برنز توسط حسن رحیمی و 1 مدال طلا به وسیله حسن یزدانی کسب کرده که حسن یزدانی امیدوار است این کسب طلا در تیم ایران تداوم داشته باشد.
خدا رو شکر من تونستم 1 مدال خوش رنگ رسم مدال طلای المپیک رو کسب کنم. انشالله این مدال تداوم داشته باشه واسه روزهای بعد واسه آزادکاری که میخوام بیان رو دوشک.
که تا ساعت دیگر کمیل قاسمی به طور قطع مدال خواهد گرفت یا طلا یا نقره پس از پیکار با حریف ترک. در تکواندو آخرین نماینده ایران سجاد مردانی در وزن به اضافه 80 کیلوگرم پس از آن که در دور اول بر پیتا تکواندوکای کشور کوچک تونگا پیروز شد در یک چهارم نهایی مقابل محمد چو از بریتانیا قرار گرفت که سجاد مردانی این بازی را باخت. اما امروز در آخرین روز بازی‌های المپیک ایران در کشتی دو نماینده دارد. در وزن 65 کیلوگرم میثم نصیری در دور اول با نوواچکوف از بلغارستان روبروست که در صورت پیروزی در یک هشتم به مساف کشتیگیر پورتوریکو می رود. در وزن 97 کیلوگرم رضا یزدانی روی تشک می رود تا در دور اول با ابراهیم بلوکباشی از ترکیه روبرو شود. یزدانی اگر برنده شود با یکی از دو کشتیگیر آذربایجان یا لهستان روبرو خواهد بود. امروز در دو میدانی هم آخرین نماینده ایران حضور خواهد داشت. دوی ماراتون محمد جعفر مرادی که شانسی برای مدال ندارد. مرادی فقط کوشش می کند تا بتواند مسیر 42 کیلومتر و 195 متری دوی ماراتون را تمام کند. و در فینال فوتبال بازی‌های المپیک هم ایران یک نماینده دارد که هم اکنون در میدان است. علیرضا فغانی برای نخستین بار قضاوت دیدار آلمان و برزیل را در فینال عهده‌دار شده که هم اکنون در ریو دو ژانیرو این مسابقه در جریان است.
و باز هم از المپیک ریو، اینکه کشور تاجیکستان از زمان استقلال اتحاد جماهیر شوروی تا کنون هیچگاه در رقابت‌های المپیک نتوانسته بود مدال طلا کسب کند. تلسمی که شب گذشته شکست و دلشاد نظروف توانست برای این کشور نخستین مدال طلای ریو رو بیاورد. همکارم سمیرا قرایی در گفتگو با نظرالله لطیف خبرنگار رادیو اروپای آزاد در ریو از او پرسیده که آقای نظروف در چه رشته‌ای و با پشت سر گذاشتن چه رقبایی توانسته مدال طلا رو برای تاجیکستان کسب کنه.
گرزندوز معروف توجیک دلشاد نظرف در سبقت پرتفت چکوش در بازی های المپیک برزیل میدال طلا به دست آورد. این برای نخستین بار است که در دوران استقلال تاجیکستان یک ورزشکار توجیک در رتبه دسته منتخب المپیک تاجیکستان سزاوار مدال طلا گشته است. و دلشاد نظرف که 34 ساله است و در طول بیش از 20 سال زحمت خود در رشته پرتفت چکوش خیلی زحمت زیاد کشیده است. او در سه بازی های المپیک پیشین شرکت داشت ولی تنها این دفعه به او میسر شد که قهرمان بازی های المپیک شود. او گرز را به مسافه 78 متر و 68 سانتی متر هوا داد و از همه رکیبانش پیش گذشت. ورزشکار بلاروس ایوان تیخن با نشانداد 77 و 79 متر جای دوم رو گرفت و نماینده لهستان وایتیخ نگیتسکی گرز رو به مسافه 77 متر و 73 سانتی متر هوا داد و مدال برنز به دست آورد. باید گفت که برای مدال ها 12 گرزانداز زورترین جهان از 11 کشور شرکت داشتند، آنهایی که در مسابقات انتخابی پیروز شدند و به حق شرکت در سبقت نهایی مشرف گشتند.
آقای لطیف، آیا در رقابت‌های آسیایی هم دلشاد نظروف تونسته بود پیش از این مقامی کسب بکنه؟
بله، دلشاد نظروف قهرمان سیکرته آسیا است و همچنین قهرمان سیکرته بازی‌های آسیایی است که او در مدت چندین سال این موقع خود را از دست نمی‌دهد و نه تنها در قاره آسیا بلکه در جهان دوم است. او سال گذشته در مسابقات جهانی، در قهرمانی جهان در چین مقام دوم را اشغال کرده بود ولی رقیب اصلی او که قهرمان دوکرته جهان است پاول فایجک از لهستان، او در مسابقات انتخابی حتی نتوانست با دوری نهایی راحت بگیرد زیرا وای گرز را به مسافه همگی 72 سانتی متر هوا داد. حالان که نتیجه نشان داده او در موسم این ساله که بیش از 80 متر است بهترین است، ولی از چی باشد که در این مسابقات بسیار پرنفوذ بازی های المپیک او یا در هیجان بود یا نتوانست مهارت خود را پورا کاملا ظاهر کند، بنابراین از مسابقات بیرون شد، خارج شد و دلشاد نظروف از یک رقیب اصلی خود چنان که میگویند خلاص خورد و دو نفر دیگر رو باز مغلوب ساخت.
بسیار خب آقای لطیف، لطفاً بفرمایید که از تاجیکستان در مجموع چند ورزشکار برای المپیک راهی ریو شده بودند؟
در مجموع از تاجیکستان همگی 7 ورزشکار در 4 دسته ورزش قوا آزمایی کردند، ولی 6 نفر دیگر از ادامه مسابقات برای به دست آوردن مدال های المپی محروم گشتند.
گفتگوی همکارم سمیرا قرایی بود با خبرنگار رادیو اروپای آزاد، خبرنگار تاجیک در ریو و جایزه نخست طلا برای کشور تاجیکستان. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه دیدگاه از امیر مصدق کاتوزیان باشید. شب بر شما خوش، خدا نگهدار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در برنامه این هفته دیدگاه ها به یک پرسش قدیمی میپردازیم، به پرسشی که از دوران روشنگری به بعد و در چند قرن اخیر اول ذهن اندیشمندان و شهروندان کشورهای غربی را به خود مشغول کرد و سپس با شکلگیری جنبش‌های ضد استعماری و ضد استبدادی در کشورهای پیرامونی معروف به جهان سوم یا نیمکره جنوبی یا کشورهای عقب نگاه داشته شده یا جامعه‌های در حال رشد در برابر اندیشه‌وران و مردمان این کشورها بیش از پیش قرار گرفت. این پرسش که آزادی بر برابری مقدم است یا برابری بر آزادی؟ آیا یکی را بر دیگری میتوان یا باید برتری داد یا برعکس یکی بدون دیگری ممکن نیست؟ و اگر برای توسعه جامعه بنابر اولویت دادن یکی بر دیگری است، چرا آزادی بر برابری مقدم است یا چرا برابری بالاتر از آزادی مینشیند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما با این پرسش ها در مناظره‌ای با حضور دو مهمان این هفته برنامه دیدگاه ها. اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه دولتی کالیفرنیا نورثریج در لس آنجلس بزرگ، و جمشید اسدی، استاد اقتصاد مدرسه عالی بازرگانی دیجون. مهدی، تا اونجا که به امر توسعه جامعه برمیگرده، از دیدگاه جامعه شناسانه شما رابطه آزادی و برابری یا آزادی و عدالت چگونه است؟
ابتدا باید اشاره کنم که این مفاهیم همسنگ و هموزن نیستن. آزادی بیشتر مقوله اجتماعی و فرهنگی و سیاسی است، در حالی که برابری بیشتر مفهومی اجتماعی و اقتصادیه. اگرچه عدالت هم در حوزه اجتماعی و هم در حوزه اقتصادی به کار گرفته میشه، بیشتر تعریفش فرهنگی و دینی است و سنجه‌ایه که با سابقه تاریخی بیشتری از دو مفهوم دیگر در نظر گرفته شده و نباید به عنوان معادل دقیقی برای برابری به کار گرفته بشه. میدونم که اساس این بحث امروز متکی بر تقابل سرمایه‌داری سوسیالیسمه، ولی باید در تقابل آزادی و عدالت متوجه باشیم که هر یک از این عناصر در این نظام‌های سیاسی با تعاریف خاص خودشون میتونن حضور داشته باشن. اما به طور مشخص اگر سوال شما رو بخوام جواب بدم، انسان بدون آزادی مفهوم انسانی خودش رو از دست میده. در آزادی است که انسان خلاقیت و خودمختاری خودش رو به دست میاره، بروز میده و سرنوشت خودش رو رقم میزنه. به طور مشخص بدون آزادی سیاسی و ساختاری که بتواند توانمندی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی فرد را تضمین کنه و گسترشش بده، جامعه پتانسیال انسانی خودش را از دست میده و دچار رکود میشه. حتی اگر این جامعه ثروتمند باشه، شما امروز عربستان سعودی رو و حتی بیشتر کشورهای نفخیز رو در خاورمیانه از جمله ایران رو در مقابل خود دارید که همشون از کمبود آزادی به درجات مختلف رنج میبرن. ثروتمندترین این کشورها که عربستان باشه کمترین آزادی رو داره و بیشترین رکود سیاسی و اجتماعی فرهنگی رو هم در اونجا شاهد هستیم. آنچه که مهمه سرمایه انسانی است. کشورهای زیادی وجود دارن که در آنها میزان انباشت سرمایه، رشد تکنولوژی و حتی توسعه اقتصادی شبیه همه. آنچه که اونها را از هم متمایز میکنه عملا تفاوت معنادار سطح رفاه آنها در میان شهروندانشون با یکدیگره. سرمایه انسانی در واقع بدون آزادی سیاسی و فرهنگی امکان رشد و بروز اقتصادی هم نمییابه.
خیلی ممنون آقای مهدی. آقای اسدی، حالا شما لطفا به همین پرسش از دیدگاه اقتصاددانانه خودتون پاسخ بدید.
خواهش میکنم، اجازه بدید اول پیش از نگاه اقتصادی نگاه فلسفی رو نسبت به این مسئله بیان بکنم. خیلی خوشحالم که جمع‌بندی آقای مهدی بزرگداشت آزادی بود. البته باعث شگفتی نیست با شناختی که از ایشون دارم. اما برای اینکه مستقیم به پرسش شما پاسخ بدم، اگر ما آزادی رو بنیاد بشریت، بنیاد فضیلت انسان و جامعه آزاد بدونیم، آنگاه نمیتوانیم منکر به وجود آمدن نابرابری بین انسان‌ها باشیم. فرد یعنی نابرابر، یعنی متفاوت. کسی نمیتواند فردیت خودش رو به دست بیاره بجز آزادی، و این که با آزادی بخواد فردیت خودش رو به دست بیاره، فردیت خودش رو به دست بیاره، یعنی به ناچار ویژگی‌هایی میابه که اونو متفاوت از دیگران میکنه، و اون همون است که در نزد بسیاری به عنوان نابرابری گفته میشه. ببینید، اختلاف از همون قرن 18 شروع شد، زمانی که روشنگران در مورد این قانون بسیار بنیادین حقوق طبیعی صحبت کردند. جان مایه حقوق طبیعی چی بود؟ که گفتن انسان برابر زاده میشه. خب باید متن این صحبت رو دید، منظورشون چی بود انسان برابر زاده میشه؟ تا پیش از آن انسان برابر زاده نمیشد. اگر شما از یک در یک خانواده فئودال به دنیا میمدید یا در یک خانواده دهقان، البته صرف معنی زیباتری است، دهقان در نزد ما ایرانی ها معنی دیگری دارد، یعنی حالا رعیت شاید بیشتر این معنی رو متبادر به ذهن شنونده بکنه. به هر حال اگر در پیش از دوران روشنگری کسی از در یک رده خاصی زاده می شد، همونطوری بزرگ می شد. جانمایه این آموزه حقوق طبیعی چه بود؟ که خیر، بذارید کنار در آن خانواده و رده اجتماعی که بشر به دنیا آمده است، بشر آزاد و برابر به لحاظ حقوق به دنیا میاد. خب این به ویژه در دوران انقلاب فرانسه و اون اعلامیه حقوق بشر و شهروند جانمایش همین بود که اونو به مراتب به شکل دیگری بیان کرد. اما وقتی حکومت انقلابی رشد میکنه، حالا به زبان امروز میتونیم بگیم وقتی چپگرایی و رادیکالیسم رشد میکنه، قبل از آن که دوران ترور در فرانسه آغاز بشه، که خب حالا وقت نیست که من این دوران رو توضیح بدم، یک اعلامیه دیگری منتشر میکنن که بعدش قانون اساسی بر اون مترتب میشود، که یک برداشت دیگری از حقوق طبیعی میکنن، و آن این است که به لحاظ طبیعی بشر برابر است همیشه. خب چنین نیست، ما به لحاظ حقوق برابریم. فرق این دوتا، فرق این است که در پرسش شما نهفته است، فرق آزادی و برابری. امیدوارم فرصت باشه در سوال دیگه به این پاسخ بدم. تمام گرگاه مسئله در تفاوت این دوتاست.
خیلی متشکر آقای اسدی. حالا آقای مهدی، ممکنه گاهی وقتا یه گزینش لازم بشه و در اون موقع است که کار سخت میشه. در اون موقع از نظر شما آزادی بر برابری مقدمه یا آزادی بر برابری مقدمه؟
ابتداعا در هم واکنش به در واقع هم پاسخ به شما، هم واکنش به بحث فلسفی رو که آقای دکتر اسدی باز کردن، باید عرض بکنم که گزینش همواره وجود داشته و همواره وجود خواهد داشت به میزانهای متفاوت، بستگی به میزان رشد جامعه، میزان سواد کشور یا مردمانی که انتخاب میکنن، همواره وجود داشته و همواره هم وجود خواهد داشت در آینده و امروز هم وجود داره. ولی به طور مشخص‌تر اگر در رابطه با ایران مثلا صحبت بکنیم، اقتصاد ایران و توسعه اقتصاد ایران رو همواره در مقابل این بحث قرار دادن که اولویت باید کدوم باشه، روی کدوم باشه، اقتصادی توزیع ثروت، توزیع امکانات و عدالت اقتصادی، یا اینکه باید روی رشد اقتصادی و تاکید بکنیم بدون اینکه توجه به نابرابری‌های اجتماعی داشته باشیم. به نظر من این مسئله بدون توجه به عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی، قدری گفتگو رو در همون فضای انتزاعی یا فلسفی نگر می‌داره و مصداق‌ها رو در نظر نمی‌گیره. از نظر من این آزادی و برابری که شما به کار برده، اگر در همون جهت به کار ببرم، هر دو لازم و ملزوم یک دیگرن و به طور دیالکتیکی هم با هم مرتبط هستن. وجود یکی بدون دیگری اصلا ممکن است، ممکن باشه ولی کافی نیست و اگرم رخ بده نمیتونه متضمن توسعه پایدار، آزادی، عدالت و یا برابری باشه.
بسیار
به نظر من در حالی که بدون رشد اقتصادی امکان توزیع امکانات مناسب وجود نداره، در صورت عدم توزیع امکانات عادلانه برای اکثریت جامعه، امکان رشد اقتصادی هم کاهش میابه و به نابرابری های میانجامه که خود اختشاشات اقتصادی و سیاسی ایجاد میکنه، اون چیزی که آقای اسدی بهش در رابطه با انقلاب ها اشاره کردن. البته انقلاب ها همه چپ نیستن، انقلاب های راست هم ما داریم. در واقع خیلی من با این واژه ها راحت نیستم که ما انقلاب ها رو به چپ و راست تقسیم بکنیم. به هر حال انقلاب ها برای دگرگونی یک سامانه اقتصادی یا یک سامانه سیاسی به سامانه دیگری که اینجوری ما امروز در مقابل هم قرار میدیم هستن. بران آنچه که از نظر من در رابطه با مسئله اقتصادی قضیه و سیاسیش مطرح هست، توازن و تعادل بین این دو سنجه و ارزش‌های وابسته به اونهاست. اگرچه میزان این تعادل و توازن هم بستگی به عوامل دیگری داره که عینی هستن و نه انتزاعی و فلسفی فقط. عوامل تعیین کننده یک جامعه توسعه یافته و موفق زیاد است و محققان هم مکاتب مختلفی رو به وجود آوردند و در دور اون مکاتب جمع شدند. شاید اگر من عمده ترین عناصر یاد شده در این نظریات رو نام ببرم، بهتر میتونیم با قاعده ها و استثناهای اون آشنا بشیم. از میون همه این عوامل، بسیاری از محققان روی چند عامل مثلا تاکید دارن. یکی اول جغرافیاست، کشورها در چه جغرافیایی قرار دارن، کجا هستن و چه منابع و امکاناتی رو در اختیار دارن. دوم مسئله فرهنگ هست، ارزش‌های اجتماعی است، اون جامعه به چه چیزهایی اهمیت میده، چه ارزش‌هایی داره و تا چه حد اون ارزش‌های اونها و معیارهای زیستی اونها با لوازم توسعه اقتصادی و آزادی سیاسی اصلا دور یا نزدیک هستش. سوم مسئله ساختارهاست که در واقع امروز بحثش بیشتر تاکید بحث شماست، که کشور چه نظام سیاسی و اقتصادی رو برای خودش به وجود آورده یا ازش برخورداره و تولید و توزیع ثروت بر اساس چه قاعده‌ای و چه قواعد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیر و ذالکی برقرار میشه. و بالاخره یه مسئله رو هم فکتوری رو خیلی از محققان روش دست میذارن، مسئله شانسه. کشورها در موقعیت‌های مشخص تاریخی فرصت‌هایی رو پیدا می‌کنن که کشورهای دیگر ممکنه اون فرصت رو به دست نیارن. بنابراین مسئله این هستش که ببینیم کشورها چه فرصت‌هایی رو به دست آوردن و یا نیاوردن یا اصلا داشتن یا نداشتن. از نظر من با توجه به این عوامل میتونم نتیجه بگیرم که هیچ کشوری نمیتونه بدون اعتماد بین دولت و مردم و ایجاد مشارکت فعال مردم خودش در اقتصاد و سیاست یه توسعه پایدار ایجاد کنه. در واقع سرمایه اجتماعی که ما امروز بیشترین تأکید محققان اجتماعی و حتی اقتصاددانان سرمایه داری و سوسیالیسم بر روی اون دارن، سرمایه اجتماعی است که عامل تعیین کننده ای در میزان اعتماد بین میان آحاد ملت، دولت، دولت و سرمایه و ارتقای بهره وری اقتصادی و یا رشد هستش. کشوری که به سرمایه انسانی بهای کمتری از سرمایه اقتصادی بده قاعدتا نمیتواند توسعه پایداری رو برای خودش ایجاد کنه، یا با اختشاشات اقتصادی و یا با اختشاشات سیاسی و غیره مواجه خواهد شد.
ممنون آقای مهدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای اسدی، حالا همین پرسش رو از شما بخوام که پاسخ بدید، اون جایی که کار سخت میشه باز به نظر شما آزادی ارجحه یا برابری؟
بدون شک آزادی فرادست باید باشه در هر شرایطی، به دو دلیل. ببین، نخست وقتی که شما میگید کدوم فرادست باشه در جامعه انسانی، اگر آزادی نباشه انسانیت بهش لطمه خورده و هیچ وقت عوض نمیشه. در جنگ آزادی، در صلح آزادی، در پیشرفت آزادی، در پسرفت آزادی، این فرق نمیکنه. ببینید، اجازه بدید پاسخ نخست خودم رو به پایان برسونم. یک وقت شما صحبت از برابری حقوق میکنید، اون چیزیست که آزادی خواهان هوادارشن به دنباله سنت مبارکی که روشنگری به ویژه در قرن 18 گذاشت. یه وقت شما صحبت از برابری مزایا میکنید که من سخت با اون مخالفم. ببینید، آدم ها بر مبنای استعدادها، کوششگری ها و ایده هایی که دارن، اینها ناچار نابرابر می شوند به لحاظ مزایا. این بد نیست، این مبارک است برای یک جامعه. اون تفاوت درآمدی که مثلا بین کارآفرینای بزرگ توماس ادیسون و همروزگاران او وجود داره، این امر مبارک است، این امر بدی نیست. اگر این نابرابری ناشی از آزادی باشد، این به پیشرفت و توسعه همه کمک میکند. ثروتی که بیل گیتس داره، ثروتی که استیو جابز داره، ثروتی که توماس ادیسون داشت، ثروتی که این صنیع‌الدوله در ایران داشت، ثروتی که این کارآفرینا مثلا دارن در زمینه اقتصاد، میدانید اینها چند نفر توانستن کار و زندگی پیدا کنن با اونها؟ خب اینجا انگوش روی نابرابری میذارن، میگن ببینید این جامعه نابرابری روش داده. خب این نابرابری مبارکه، این همون نابرابری است که مثلا بین، فکر کنید، سواد من وجود داره و دکتر مهدی یا مثلا بزرگان دانشورمون. ما نمیتونیم بگیم چرا این سواد اینقدر تفاوت داره. این بین همون تفاوتیه که بین قریحه ادبی من وجود داره و قریحه ادبی شاملو و نیما، ما نمیتونیم بگیم چه این تفاوت به وجود اومده. خب من هم عاشق قلم هستم، من هم عاشق کتاب هستم، ولی کجا میتونم به جایگاه و مقام اونا برسم؟ خب این یک استعدادی است، یک تفاوت هاییست در طبیعت آدم ها، کوشه چیست که در آدم ها وجود داره، این باعث این نابرابری ها میشه. این نابرابری ها مبارکه، داشتن کسانی که نابرابرند به دلیل فرادستی استعداد و کوشششون، این جامعه رو بر میکشه. در جامعه‌ای که نخبگان برکشیده وجود دارن، جامعه برکشیده میشه و بالا میاد. این نابرابری مبارکه، اما شرط این نابرابری آزادی اوله. فرق است بین ثروت راندخار در ایران و ثروت آقای استیو جابز. با استیو جابز و بیل گیت دنیا عوض شده، دنیا قبل از ادیسون بعد از ادیسون دگرگون شده. ببینید این نابرابری چگونه دنیا رو عوض میکنه. اما بین راندخاری که مثلا در شوروی بعد از فروپاشی شوروی، بعد از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، اینا به ثروت‌های گزاف دست پیدا میکنن، چه چیز در کشور عوض شده است جز یک نابرابری نامبارک؟ چرا این نابرابری نامبارک است؟ چون در اثر آزادی کارآفرینی، آزادی رقابت، آزادی خودساختگی به وجود نیامده، در اثر ناآزادی و دیکتاتوری استبداد وجود اومده. اون نابرابری جامعه رو بر میکشد، این نابرابری جامعه رو به زمین میزند، چنانچه در به کشور ما زده است. در نتیجه به کوتاه سخن و زبده پاسخم به پرسش شما، بین آزادی و برابری همیشه آزادی فرادست میباید باشد و نابرابری چیز بدی نیست اگر ناشی و برآمده از آزادی باشد. این یعنی آدما اونطوری که باید شکفته شدن. یک سوال آخر از آقای دکتر دارم اگر اجازه میدید، و اون این است که آقای دکتر در کلاس درس شما عدالت کدام است؟ که یک نمره کلی رو بین همه به طور مساوی تقسیم کنیم، یا نگاه بکنیم ببینیم چه کسی چگونه کار کرده از فردیت خودش رو نشون داده، ناشی از استعداد خودش، ناشی از زحمت خودش نمره بهتر گرفته و نمره بهتر به او بدیم؟ عدالت کدوم از این هاست؟ مساوات ریاضی یا نابرابری ناشی از آزادی رقابت در کلاس درس؟ در پرسش من بعضی از دانشجوام 18 میگیرن روی 20، بعضی 2 میگیرن. نمیشه گفت خب هر دو این آتا نمره کامل 20 رو نگرفتن. بله، فاصله رو ببینید تا اونجا کجاست.
آقای دکتر اسدی در رابطه با مسئله حقوق طبیعی صحبت کردن و اینکه ما میخوایم از نظر حقوقی انسانها رو برابر بکنیم از نظر اجتماعی، قطعاً چنینه. ولی من به جای اینکه برابری مزایا رو بیام تاکید بذارم، اصلا تأکیدی رو برابری مزایا نداشتم. آنچه که صحبت من هست، این دو تأکیدها همواره در جوامع وجود داشته، در تمام جوامع، و اینها رو من در مقابل با برابری امکانات میبینم. من توی کلاس خودم قطعا نمره متفاوتی به دانشجویانم میدم، اما امکانات رو باید برابر بکنم و آن دسته از دانشجویان من که کمک بیشتر نیاز دارن، من نمیتونم ساعت خصوصی دفتر خصوصی خودم رو نسبت به اونها کمتر کنم، بگویم باید همه تون باید به یک ساعت بشه. نه، دانشجویی هستش که امکاناتش متفاوته، از راه دور میاد، از موقعیت بسیار ناگوار میاد، قاعدتا نیازمنده به توجه بیشتری داره که من بتوانم به اون کمک بکنم.
کنم که او هم در اون کلاس بهره برداری لازم رو از درس من بداشته باشه. دانشجویی هم هستش که کافیه من فقط درس رو سر کلاس بدم و این دانشجو خودش جذب کنه. نابرابری استعدادهای اونها رو من نمیتونم عوض بکنم، ولی میتونم امکانات استفاده از استعدادهاشون رو برابر بکنم و اون چیزیست که عمدتاً من تأکیدم روش هست، ایجاد امکانات برابر، رفع تبعیض‌ها و ایجاد یک فرصت‌های حداقلی که در هر جامعه‌ای برای کرامت انسانی، برای مفهوم انسانی بخشیدن به حیوان اجتماعی لازم هست.
در برنامه بعدی دیدگاه‌ها با همین دو میهمان پرسش دیگری را در میان می‌گذاریم. این پرسش که برای توسعه جامعه باید بر بازار آزاد و اقتصاد لیبرال تاکید داشت یا بر برنامه ریزی و دولت رفاه تاکید گذاشت. با سپاس از شما آقای اکبر مهدی و آقای جمشید اسدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
از رادیو فردا با شما هستیم.